سلام، ساعت 10 صبح به وقت تهران. اینجا رادیو فرداست. برف و باران بخش‌های بزرگی از ایران را فرا گرفته است. نوبت صبح دبستان‌های مناطق 1 تا 3 تهران به دلیل سرمای هوا و لغزندگی معابر امروز تعطیل است. رئیس جمهوری اوکراین پس از چند روز درمان امروز کار خود را از سر می‌گیرد. بهروز کارونی هستم که در این بخش با شما خواهم بود. ابتدا نوبت به خبرها میرسه. برف و باران بخش‌های بزرگی از ایران را فرا گرفته است. به گزارش خبرگزاری مهر، در حالی که بارش برف در استان مازندران به دومین روز خود رسیده است، علاوه بر قطع برق، چاهای آب روستاها نیز که با پمپ برقی کار می‌کنند، بلا استفاده مانده و با مشکل آب روبرو هستند. استاندار مازندران با تاکید بر اینکه مشکل قطع آب و برق در غرب مازندران جدی است، خواهان تلاش بیشتر مسئولین برای رفع این مشکل شد. به دلیل سرمای هوا نوبت صبح شماری از دبستان‌های تهران امروز تعطیل است. به گزارش خبرگزاری فارس، نوبت صبح دبستان‌های مناطق 1 تا 3 تهران و بخش‌های لواسان، رودبار قصران و سلوغان به دلیل سرمای شدید و لغزندگی معابر امروز دوشنبه تعطیل شدند. روابط عمومی آموزش و پرورش شهر تهران اعلام کرد در صورت نیاز به تعطیلی نوبت عصر مدارس یا روزهای دیگر از طریق رسانه‌های جمعی اطلاع رسانی خواهد شد. ویکتور یانوکوویچ، رئیس جمهوری اوکراین، پس از چند روز درمان قرار است امروز دوشنبه کار خود را از سر بگیرد. پنجشنبه گذشته به طور ناگهانی اعلام شد وی به بیماری ریوی مبتلا شده و باید استراحت کند، اما اپوزیسیون اوکراین این اقدام را ترفندی برای آماده کردن مقدمات اعلام وضعیت اضطراری در این کشور می داند. روز یکشنبه دیروز بار دیگر خیابان‌های کیف، پایتخت اوکراین و چند شهر دیگر صحنه تظاهرات مخالفان بود که خواستار کناره‌گیری ویکتور یانوکوویچ بودند. در انفجار نارنجک در سینمایی در پیشاور پاکستان دست کم 5 تن کشته شدند. به گفته پلیس یک شنبه شب افراد ناشناسی دو نارنجک به داخل این سینما انداختند و گریختند. بیش از 30 تن نیز در این انفجار زخمی شدند. تاکنون هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. این در حالی است که گروه طالبان فیلم و سینما را غیر شرعی می‌داند. هیلاری کلینتون، وزیر امور خارجه سابق آمریکا، کنگره این کشور را از اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران برحذر داشت. خانم کلینتون در نامه‌ای به سناتور کارل لوین، رئیس کمیسیون نیروهای مسلح آمریکا، نوشت: افزایش تحریم‌ها به مذاکرات حساس هسته‌ای با ایران لطمه خواهد زد. این نامه حدود یک هفته پیش نوشته شده، اما متن آن اکنون انتشار یافته است. هیلاری کلینتون در این نامه نوشته است: هرچند تحریم‌ها ایران را بر سر میز مذاکره آورد، اما اکنون باید به دیپلماسی مجال موفقیت داد. باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، نیز هفته گذشته اعلام کرده بود که تحریم‌های جدید علیه ایران را وتو خواهد کرد. بمباران و حملات هوایی به شهر حلب در سوریه در روز یکشنبه دست کم 36 کشته بر جای گذاشت. بدین ترتیب به گزارش سازمان دیدبان حقوق بشر سوریه، شمار کشته شدگان حملات هوایی در شهر حلب در دو روز گذشته به بیش از 120 تن رسیده است. از سوی دیگر 16 تن از مخالفان حکومت بشار اسد در حملات انفجاری گروه داعش یا دولت اسلامی عراق و شام کشته شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، روز یکشنبه یکی از افراد داعش در مقر یکی از گروه‌های شورشی سوریه در شهر ارائی در نزدیکی مرز ترکیه بمبی را که به خود بسته بود منفجر کرد. همزمان خودروی بمبگذاری شده‌ای هم در بیرون این ساختمان منفجر شد. علاوه بر 16 کشته، 20 تن نیز در این دو سوء قصد زخمی شدند. مایک کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، اعلام کرد که پیشنهاد وزیر امور خارجه ایران را برای سفر به ایران برای سفر به تهران پذیرفته و ظرف چند هفته آینده به ایران خواهد رفت. در اینجا نوبت به گزارش این ساعت رادیو فردا میرسه. پنجمین نشست امنیتی کنفرانس مونیخ ظهر یکشنبه به وقت محلی به کار خود پایان داد. در این نشست موضوع ایران یکی از مسائل مهم بود و درباره توافق موقت هسته‌ای و ادامه گفتگوها و همچنین نقش ایران در سوریه بسیار صحبت شد. رویا کریمی مجد در گفتگو با هانا کاویانی، خبرنگار اعزامی رادیو فردا به مونیخ، ابتدا در مورد ملاقات جان کری و محمد جواد ظریف، وزرای امور خارجه آمریکا و ایران پرسیده است. هانا کاویانی:
بله، این دیداری که گفتی در حاشیه نشست امنیتی مونیخ یکی از حدود 200 دیدار دو جانبه یا چند جانبه بود که در حاشیه این کنفرانس برگزار میشد. همونطور که گفتی نشست دیدار پرحاشیه بود به دلیل اینکه خبرهای ضد و نقیضی در این باره منتشر شده. اون چیزی که به صورت رسمی از سوی وزارت خارجه ایران و وزارت خارجه آمریکا منتشر شده این هستش که در این دیدار صحبت از برنامه هسته‌ای ایران و مذاکرات هسته‌ای بوده و اینکه مذاکرات پیشرو رو طرفین ایران و گروه پنج علاوه یک به چه نحوی پیش خواهند برد. از سوی دیگه خبرهای غیر رسمی یا به نقل مقام‌هایی که بدون نام صحبت کردن منتشر شده مبنی بر اینکه صحبت‌های جان کری کرده که معمولاً در نشست با طرف ایرانی مطرح نمی شده پیش از این. از جمله این صحبت‌ها یک بحثی هستش که اون رو المانیتور پوشش داده به نقل از یک مقام ارشد آمریکایی و گفته که جان کری سعی کرده درباره سوریه صحبت‌های رو با طرف ایرانی مطرح کنه و وزیر خارجه ایران گفته که در این باره اختیار یا اجازه نداره که در این دیدار صحبت بکنه و نمیخواسته درباره سوریه بر سر میز صحبت بکنه. موضوع بعدی برخی گزارش‌ها که از این هستش که صحبت‌های درباره دو زندانی ایرانی آمریکایی در زندان‌های ایران شده بوده که در اون مورد هم وزارت خارجه ایران یک بیانیه رو منتشر کرده ساعتی پیش و گفته که نشستی که بین وزرای خارجه دو کشور بوده تنها بر سر مسئله هسته‌ای بوده و نه چیزی بیشتر.
و هانا، پنل ایران هم در کنفرانس امنیتی مونیخ در روز آخر برگزار شد. درباره مسائلی که در این پنل مطرح شد برای ما میگی؟
بله، روز یک شنبه در مونیخ، روز ایران شاید بشه گفت بود به دلیل اینکه این روز با این مبحث آغاز شد. سال 2014 سالی برای که راه حل‌های طولانی مدت، یکی از این مسائل مسئله ایران بود که بسیار پررنگ‌تر از مسئله ای چون صحبت و مذاکره بین دو کشور کوسوو و صربستان بود. موضوع ایران در یک پنلی برگزار شد با حضور محمد جواد ظریف، همتای سوئدیش یوکی آمانا دبیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی و همچنین کریستوفر مورفی سناتور آمریکایی از کمیته روابط خارجی سنای آمریکا. در این نشست صحبت‌های مختلفی در مورد ایران بود، از جمله مسئله هسته‌ای، سوریه و همینطور مسئله حقوق بشر در ایران. محمد جواد ظریف در خصوصا درباره مسئله حقوق بشر چند مورد رو مطرح کرد که یکی از اونها این بود که ایران اولویتش بررسی و پرداختن و حل کردن تحریم‌های بین المللی هستش که بر سر مسئله هسته‌ای بر ایران اعمال شده و پس از اون هستش که میخواد که بر سایر مسائل تمرکز کنه. موضوع دیگر در مورد حقوق بشر این بود که گفتش که در دیدار آتی خانم اشتون، که حال خانم اشتون گفتن که در هفته‌های آینده به تهران خواهند رفت به دعوت محمد جواد ظریف، ایران حاضر هستش که با اتحادیه اروپا درباره مسئله حقوق بشر هم صحبت بکنه. اما محمد جواد ظریف تاکید کرد که مسئله حقوق بشر مسئله‌ای است که مربوط به دستگاه‌های مختلف در ایران هست و این فقط دولت نیست که در این باره تصمیم می‌گیره. موضوع هسته‌ای هم موضوع دیگری بود که دربارش صحبت شد و محمد جواد ظریف بر ادامه مذاکرات تاکید کرد و گفت که ایران برای توافق و توافق نهایی بر سر میز مذاکره نشسته.
گفتگوی همکارانم رویا کریمی مجد و هانا کاویانی را در مورد مسئله مطرح شده در روز پایانی کنفرانس امنیتی مونیخ شنیدید که این کنفرانس دیروز به کار خود پایان داد.
نگه من کامبیز حسینی هستم، یه اطلاعیه مهم دارم. آماده ای؟
پلیتیک.
از این پس هر جمعه ده شب تهران ماهواره رادیو فردا برنامه تلویزیونی پلیتیک رو پخش خواهد کرد. برای مشاهده پلیتیک فقط کافیست ماهواره خود را روشن کنید و کانال رادیو فردا را بگیرید. یک دفعه یک عدد جانور پیدا میشد و میگوید سلام، من کامبیز حسینی هستم و این پلیتیک است ملت، برنامه برای نسل حسن و بعد از حسن که پشت گوت نشسته است و به شما میگوید که لنگش کن. پلیتیک هر جمعه ده شب تهران از ماهواره رادیو فردا، وبسایت رادیو فردا، فیسبوک رادیو فردا، نمیدونم از همه جای رادیو فردا پخش میشه. به دوستان خود بگویید.
9 دقیقه از ساعت 10 میگذره. ادامه گزارش ها را از رادیو فردا میشنوید. تازه ترین گزارش بانک جهانی از رشد اقتصادی 136 کشور جهان از سال گذشته میلادی خبر میدهد. این گزارش در این حال میگوید رشد اقتصادی ایران منفی بوده و جایگاه پنجم جهان را از نظر نداشتن رشد اقتصادی به دست آمده است. رویا کریمی مجد در گفتگو با احمد علوی، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در سوئد، ارزیابی او را درباره این آمار می‌پرسد. آقای علوی:
بله، این گزارش هنوز در مرحله برآورد اولیه است و کامل نیست، ولی در مجموع برایند کلی اقتصاد جهان، منطقه و اقتصاد ایران رو نشون میده. البته بعید نیست که افت رشد اقتصادی ایران بیش از چیزی باشه که گزارش شده، چون مبنای این گزارش اطلاعات رسمی دولتی است و نگاه خوشبینی رو منعکس میکنه. بنا به این گزارش، ایران به همراه سوریه، افریقای مرکزی، لیبی، سومالی دارای کمترین رشد اقتصادی یا حتی رشد منفی اقتصادی بودن. باید توجه داشت که کشورهایی که با ایران مقایسه میشه در این گزارش شاهد جنگ داخلی یا ناآرامی بودند و دارای نابسامانی اقتصادی هم البته بودند.
اما آیه علوی، اساسی ترین عوامل فقدان این رشد اقتصادی چه هست؟
مجموعی از اثر تحریم‌ها و سوء مدیریت عامل سقوط رشد اقتصادی بوده. رشد اقتصادی در ایران دست کم در چارچوب فعلی اون متأثر از درآمد ارزی نفتی که به وفور و ارزان وارد اقتصاد ایران میشه. این درآمد نفتی اگر به کالا و خدمات تبدیل نشه و وارد اقتصاد نشه، طبیعیه که رشد اقتصادی متوقف میشه. از سوی دیگه، بی‌انضباطی مالی دولت و اختصاص منابع به اموری که ارزش افزوده ایجاد نمی‌کنه و رانتیست خودش عامل دیگه‌ای بوده در کنار این عواملی که من گفتم، و البته کاهش سرمایه گذاری انبوه در اقتصاد که محور اون دولت هست، این هم باز یکی از مشکلات اقتصادی بوده و موجب سقوط رشد اقتصادی شده.
اما آقای علوی، در شرایط فعلی که به تدریج میره تا تحریم ها برداشته بشه، آیا راه برای رشد اقتصادی باز خواهد شد؟
خب علی‌رغم برخی نشانه های مثبت در راه گشایش دیپلماتیک، هنوز ذخایر ارزی ایران در خارج منجمده و کاملا آزاد نشده و مبلغ اندکی هم که آزاد شده کفایت لازم رو برای افزایش چشمگیر سرمایه گذاری نداره. افزون بر این، هنوز فعالیت های بازرگانی خارج ایران اهم از واردات و صادرات به حالت متعارف در نیومده. بنابراین علی‌رغم رفت و آمد های دیپلماتیک و دیپلماسی لبخند و مذاکره، اثر واقعی در عرصه سرمایه گذاری فعلا ما نمی بینیم. بنابراین نمیشه هیچ اظهار نظری کرد در مورد آینده.
اما آقای علوی، لایحه بودجه سال آینده چه تأثیری بر رشد اقتصادی ایران خواهد داشت؟
بنا به برآورد بانک جهانی، نرخ رشد اقتصادی ایران در سال جاری نزدیک به 1% و با خوشبین‌ترین حالت تا 3 سال آینده میلادی به حد اکثر 2% میرسه. حال اون که نرخی رو که در چشم انداز 20 ساله اقتصادی و برنامه‌های توسعه مد نظر بوده 4 برابر اینه. بودجه فعلی هرچند بنا به تنگ دستی دولت و محدودیت منابع شفافتر و متعادل‌تر از بودجه گذشته است، اما هنوز توزیع رانت بین نهادهایی که ارزش افزوده ای رو خلق نمی کنن وجود داره. از سوی دیگه، اصلی ترین هدف بودجه انقباضی دولت کاهش تورمه. بنابراین بعیده که بشه باور کرد که مشکل رشد اقتصادی یا بیکاری با این بودجه حل بشه.
گفتگوی همکارم رویا کریمی مجد را با احمد علوی، استاد دانشگاه در سوئد، در مورد گزارش بانک جهانی از رشد اقتصادی ایران شنیدید که میگوید این رشد منفی بوده و جایگاه پنجم جهان را از نظر نداشتن رشد اقتصادی به دست آورده است.
دوستان، از ساعت 12 تا ساعت 20:30 موج کوتاه 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز، 22 متر برابر با 13800 کیلوهرتز، 19 متر برابر با 15690 و 15650 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را پخش می‌کنند. صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید.
خب تا زمانی که به پایان برنامه برسیم، سرخط چند خبر رو هم براتون میخونم. پلیس نیویورک اعلام کرد که جسد فیلیپ سیمور هافمن، بازیگر مشهور سینمای هالیوود، روز یکشنبه در حمام آپارتمانش در منهتن نیویورک پیدا شد. به گفته پلیس به نظر میرسد علت مرگ این بازیگر سرشناس 46 ساله و برنده جایزه اسکار تزریقی بیش از حد ماده مخدر بوده، اما تحقیقات در جریان است. کارد بیلد، وزیر خارجه سوئد، امروز قرار است به ایران سفر کند. زلزله‌ای به شدت 5.5 ریشتر روز یکشنبه گوهران را لرزاند. از خسارات احتمالی این زلزله هنوز گزارشی نرسیده. در اینجا به پایان این برنامه میرسیم تا 15 دقیقه دیگر که سرخط مهمترین خبرهای ایران و جهان را خواهید شنید.